چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، ولکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به، سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتی؟ سلام علیکم به همگی، هر جایی که هستید. من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، امروز پنجشنبه 18 اردیبهشت، صدای ما رو زنده از رادیو فردا دارید میشنوید، با ایستگاه فردا با شما هستیم. این هفته از شما درباره اجبارها سوال کردیم و گفتیم در این دنیای کرونا زده یا عالمه اجبار به زندگی ما اضافه شده، از اجبار منع ماچ و سلب بغل گرفته تا ممنوعیت دست دادن و مهمونی رفتن، و بعد از اون برم اجبار این که تون تون دستامون رو باید بشونیم و تو خونه باید بمونیم و به همه به چشم ویروس نگاه میکنیم، و خلاصه همه این اجبارها یه جورایی زندگی ما رو این مدت متحول کرده و از شما خواستیم که بهمون بگید که چقدر تأثیر گذاشته و آیا به نظر شما این اجبارها قبل از دوران کرونا و بعد از دوران کرونا چه تفاوتی با هم داشته، و خیلیاتون هم برامون کامنت گذاشتید، با همون تماس گرفتید که هم دیروز شنیدیم و هم امروز در برنامه خواهیم شنید و کامنتاتون رو خواهیم خوند. برو بریم دیگه، برو برو. شمایی که از هشدارها و نگرانی‌های متخصصین بابت موج بعدی کرونا نگرانی و از اینکه مسئولین عزیزمون دارن برای ویروس کرونا فرش قرمز پهن میکنن، اعصابت خورد شده ریخته به هم، بله شما، خود شما، لطفا به دغدغه‌های سخنگوی وزارت بهداشت مملکت گوش کن و دوباره تصمیم بگیر که نگران چی باشی.
من امسال شکل از دغدغه هم واقعا اینه که خلاقیت خودم میگم نکنه امسال این کرونا ادامه پیدا کنه و نتونیم بریم اربعین، شاید بارها به خودم گفتم
نتونیم بریم اربعین،
شاید خیلی چیزای بدتری بشه از کرونا تصمیم کرد، ولی من برام سخت‌ترینشون بود.
بله عالین به خدا اینا، یعنی عالین آقا، با داشتن چنین مسئولینی آدم از ته دلش میخواد این آرزوی قدیمی رو تکرار کنه که کاش اصلا ما هیچ مسئولی نداشتیم، اوضاع همینجوری اردنبیل برای خودش واسه خودش میرفت جلو دیگه، به خدا وضع بهتر بود. نمیگه مثلا آرزوم اینه که بیماری بره، کرونا از بین بره، مردم بیمار نشن، مبتلا نشن، حالشون بهتر بره، نگران این همه فاجعه نیست که داره به صورت روزمره زندگی ها رو به خاک میده، ولی نگران راهپیمای اربعینه، یه وقت نکنه راهپیمای اربعین. آقا میفهمم، آ میدونم، خب شما هم دوست داری رشد کنی عزیز من، بری بالاتر، مقامای توپلتر بگیری و اینا، ولی آخه لامصب کمی آهسته تر، آ یه نفسی بکش، یه ذره شل کن، آ الان تو این موقعیت الان مشکل مردم ما راهپیمایی اربعینه واقعا. آقای خانم ها ببینید، من همینجا پیش بینی میکنم دوستان، یادتون نره ببین چی میگم، یعنی از یه ماه مونده به راهپیمایی اربعین به طرز معجزه آسایی یهو این آمار کرونا میاد پایین دیگه، دست خودشونه دیگه، آمار میاد پایین، یه دفعه انقدر همجوری هم میاد پایین، هم میره پایین، همینجوری آمار پایین 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 به جای میرسیم اصلا منفی میشه آمار، یعنی ویروس یه چیزی هم بدهکار میشه به ما. و در صحنه بعدی خیلی راهپیمایان حسینی رو میبینیم که تو حلقه هم داره انر انر تشریف میبره راهپیمای اربعین. ببین از من گفتم بوده، حالا ببینید، حالا ببین. شمایی که نشستی تو خونت میگی این بازیگرها و خواننده‌ها و این سلبریتی‌ها و چه پول مفتی در میارن و نرفتی مثل اینا دنبال خوانندگی و سینما و این چیزا، شمایی که میگی خوش به حال این سلبریتی‌ها، همش همه جا دعوتشون میکنن بهشون حال میدن، بله با شما میخوام بگم هیچ وقت حسرت زندگی مردمو نخورین. آقا خانوم حسرت زندگی مردمو نخورین. این با بزرگا گفتم یه خورده، اشکال نداره شما مطلبو بچستی که چیکار داری چجوری گفت. الان چی شده من اینو گفتم؟ هیچی. ببینید این هفته سیروان خسروی که میشناسینش خواننده پاپ موفق شده بعد از 2 سال دادگاه و دادگاه کشی حکم 50 ضربه شلاق برای بهاره رهنما بازیگر سینما بگیره. بله دیدی، حالا دیدی گفتم حسرت زندگی سلبریتی‌ها رو نخور. حسرت زندگی سلبریتی ها که هیچی، حسرت زندگی یلبریتی ها رو هم نباید بخوری، اون که هیچ، اون جای خودش. بعد عرض به حضورت که ببین ماجرا این بوده که حالا بگم اونایی که نمیدونن، ماجرا این بوده اوایل سال 97 سیروان خسروی یه پست توییتری میذاره و به وضعیت و مشکلات کشور انتقاد میکنه و بیشتر از همه به سلبریتی های میتوپه که تو انتخابات سال 96 برای شیخ حسن روحانی فعالیت تبلیغاتی میکردن. اون موقع بهاره رهنما که روحانی چیه دو آتیشه‌ای بود اومد وسط، کلی حرف و متلک باره سیروان خسروی کرد، گفت ایشون مزدوره و این حرفا. سیروان خسروی هم گویا همه اینا رو برداشته کپی گرفته و اینا، این 2 سال هم تو دادگاه از این اتاق به اون اتاق رفته و بالاخره این هفته حکم 50 ضربه شلاق رو برای بهار رهنما به خاطر افترا و نشر اکاذیب و توهین و هتک حرمت و اینا گرفته. البته اینجوری که توی حکم نوشته شده این شلاقا رو فعلا تعلیق کردن که اگه یه بار دیگه تکرار کنن، مثلا اجرا یه بار دیگه تکرار بشه این اجرا میکنن. ولی خب این وسط بهار رهنما شانس آورد دیگه، فکر آبروتو بذاری برای شیخ حسن تبلیغ بکنی، بعد شیخ حسن هم بیاد اینجوری آبو بگیره بالا به پایین مملکت، بعدم بیا شلاقت بزنن. خیلی ستمه دیگه، خیلی ستمه. بله نخورین آقا، نخورین خانوم، حسرت زندگی ملت رو نخورین، نخورین. و شمایی که میگی معظمله فلان و معظمله بیسار و معظمله بهمان و اینا، ببین چه رهبر کاپشن پوش گوگلی داریم ما. ببین
خود من 2 تا کاپشن داشتم که برای گاهی کوکر می‌رفتیم استفاده می‌کردم، اینا خارجی بود، سوغاتی برای من آورده بودن، اینا رو دادم رد شد، از این داخلی‌ها گفتم تهیه بشه.
دیدین سوغاتی رو وا نکرده پس فرستاد همش پیکارش. چرا؟ چون خارجی بود. یعنی رهبر به این شیشدنگی کسی دیده تا حالا؟ اصلا طبق آمارها بعد از اینکه ایشون این کار رو کرد، تولید داخلی کاپشن چنان رونقی گرفت که تولید کننده های ایرانی اصلا به سطوح اومدن، گفتن چقدر رونق، چقدر درآمد، چقدر خوشبختی، یکم بذارید ما نفس بکشیم. حالا بازم حرف میزنن راجع به همون کاپشنشون،
کاپشنی که گفتم برای من خریده بودن، من دیدم که روش یه چیزی زدن که این تولید خارجی است که دروغ بل. بود. خیاطشو میشناختیم، میدونستیم کی درست کرده و کی درست کرده و گفتیم کندن.
ایشون همه خیاطا رو میشناسه، کلا همه راست خیاطا دونه دونه میشناسه، زد زیر دست کی، اون سوزن رو کی زده، این مارکو کی چسبونده، همه رو میشناسه، همه رو شخصا. بعد اگه خیاطو شخصا شما آشنایی داشتی باهاش، اینم میدونستی که داره برای شخص شما میدوزه، دیگه مارک خارجی چی بود آخرش؟ لامصب آقا، کی میادم چی کاری بکنه؟ عجبا. خلاصه که اینم از ماجرای کاپشن معظمله، گفتم در جریان باشید. اگه یه وقت کاپشن خارجی مارجی تو دست بالتون هست رد کنید بره دیگه، شاید به قول ارزشی ها آقا خوشش بیاید. والا به خدا بریم داماهی گوش کنیم یه خورده، برکت از داماهی.
توی بندند مغان دلکن دلان چکن، توی بندند مغان دلکن کن دولان چکن سر خوزیر ما که ما چی پای مغن سر خوزیر ما که ما چی پای مغن پای در سورغان زیر افته و سوزان شیر خورمای مغن از در جانمون وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته شک و شهر که بنگیریان شهرونده خوش چکو شک و شهر که بنگیریان شهرونده خوش چکو تلکن خوب پرما که گازی رمازم که تلکن خوب پرما که گازی رمازم که پریان رو سرمونه تلکن نکنگ مونه پریان پر خواب با باب مشتخو وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته
تو برنامه از گفتی آقامون کتاب نمیخونه در این کل کل انداخت با آدم از شب کلی از کتاب و از همه رشته ها برات گفت.
بله بله بله، البته قضیه اینه که این از کرامات آقاست دیگه این داستان، یعنی ما از عمله من همه نخونده همه چی رو میدونه، یعنی من اشتباه نگفتم، من هم اشتباه نگفتم. خیلی ممنونم از تماس شما. بابا سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. البته قبل از هر چیز
چطوره؟
نه اینو بگم ها. قبل از هر چیز من باید به صدای خاص ایشون اشاره کنم.
صدای خاص کی؟
صداش تک انگار. اصلا صداش به نظرم شبیه هیچ کس نیست، یا هیچ کس صداش شبیه ایشون نیست، یا کلا
ببین
چیز. بله
خانم امیلینا خانم، بله بله بله. قبل از هر چیز اول اصلا بگی ماجرا چی، صدای کی، صدای من، صدای این خواننده است، صدای این شنونده است، درباره کی داری حرف میزنی؟ ما هم در جریان باشیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوبی بیدار شد.
خوبم چطورین؟ خوبی؟ شهراغ داشلو.
آها صدای ایشونو میگفتی؟
بله،
صدای خانم شهراغ
بله،
داشلو
بله،
میگفت. بله خیلی تلگرافی صحبت میکنن، یعنی اول خودش میره سراغ اصل مطلب، بعد تازه یعنی نه سراغ اصل مطلب میره، سراغ فرع مطلب بعد اصلو میگه. بله صدای خانم شهراغ داشلو خیلی قشنگه، خیلی خاصه.
بله دقیقاً.
حالا
دقیقاً.
چی شده؟
هم این که تولدشونه،
تولد مبارکه.
بله. همین که من دیشب دوباره نشستم این فیلم سنگسار سریا میمو دیدم که شهراغ داشلو توش بازی کرده بود.
آه.
گفتم بگم تو این روزای کرونایی ببینینش. تلخه ها، ولی خب فیلم خوبیه.
خیلی فکر کنم تلخه، منم ندیدم.
خیلی ببینین. اصلا میخوان یه تیکه از تیزر فیلمش رو بشنویم.
بشنویم.
Do you speak English? I must talk fast. Did anybody see you? There are things in this village you do not know about.
سریا، دو مرد عاقل و بالغ به تو اتهام میزنن که اعمال و رفتارت
دروغ میگه.
اینجا چه خبری؟ میخوام بدونم. There are men in this town who are vile dogs. Voices of women do not matter in here. I want you to take my voice with you.
تو چجوری روت میشه؟ حضرت عباس بزنه به اون کمرت، خاک بر سر تو، سه تا نسل بعد تو. برگم شو بیرون یلا.
او کشیدم زد.
دقیقا همین تیکش بود، همین تیکش. اینجا نقطه اوج دیالوگش بود به نظر من.
نقطه اوج فیلم منظورت؟
نه نه، همین دیالوگش خیلی خوب تمام شد.
بقیهش که انگلیسی بود چی نفهمیدیم.
اما اصلا یه بار دیگه شهرام بذار این تیکش
بود. چجوری روت میشه؟ حضرت عباس بزنه به اون کمرت، خاک بر سر تو، سه تا نسل بعد تو. برگم شو بیرون یلا.
میگم شبای قبل برنامه فیلم نبین تو. خیلی جب فیلم گرفته.
آره اصلا
رفتی تو نقشو، اصلا رفتی اعصابم نداری با اصلا با دیالوگای خانم آقداشلو. ببین چه سری تکون میداد، اعصاب نداشت اصلا، یعنی میخواست خودش جای ایشون باشه.
ولی خب به هر حال همش شد فیلم. یکم هم از خود خانم آقداشلو بگم.
بله
که
بفهمی.
ایشون تا حالا توی 60 تا فیلم و سریال بازی کرده و نامزد جایزه اسکار هم شده برای فیلم House of Sand and Fog که میشه خانه از شن و مه.
مه. خانه از شن و مه. توی مینی سریال خانه صدام هم بازی کرده، اونجا نقش همسر صدام رو داره. تو دیدی؟
خانه صدام رو نه، ولی یه لحظه اجازه بدین طبق این جدولی که من توی اکسل درست کردم سریال خانه صدام رو قراره یک شنبه ببینم.
آها تو جدول چی برنامه ریزی میکنی واسه تماشای سریال و فیلم؟ آقا این جدول های اکسل ملینا کشت ما را. کشت ما را.
مهمه.
همه چی رو میکنه تو اکسل، همه چی رو میکنه تو جدول.
یه مهمه. ببینید اصلا وقتی میخوام راجع به ایشون بگم که طبق لیستم چیدم که نگاه کنم و اینا، باید بگم که روز یک شنبه که من تصمیم دارم این سریالو ببینم، روز تولد خانم آقداشلو هم هست که ایشون 68 ساله میشن.
بله خیلی ممنونم که این مسائل همه رو گفتین. کلا اینجوریه که یعنی به ملینا میگیم چای میخوری، میگی بذارین از تو اکسل هم نگاه کنم الان وقت چایمه یا نه.
مهم میخوای اینا باید دقیق باشه.
همه چی رو میکنم. یعنی اصلا دیگه هر چی ازش میپرسی میره جدول اکسل با میکنم. خب تولد خیلی ممنونم از شما. تولد خانم شوره آقداشت رو تبریک میگیم. قبل از برنامه دیگه سعی کن فیلمای تلخ نبینی، عصبی نباشی، فیلمای خوشحال و شاد ببین. بعد دیگه بریم الان یه قسمت از موزیک فیلم سپتمبرز آف شیراز از گروه بی جیز رو ببینیم. بندنم نبینیم انقف گفتیم ببینیم، بریم بشنویم. یعنی با بازی شهره آقداشلو، یعنی تو این فیلم هم شهره آقداشلو بازی کرده.
فرشید ما داشتیم تو استخر اجبار غلط میزدیم، کرال پشت میزدیم، حالا حکایت این اجبارای کرونا طرف اومده دو تا سطل آب هم میریزه تو این استخر. خب که چی، 80 سال سبک زندگیمون دست خودمون نیست، اجباره. حالا اجبار کرونا والا دو سال بوس نکردن و بغل نکردن یه بوش والا.
خیلی ممنونم از تماس شما، تشبیه جالبی بود واقعا. دو تا سطل اجبار که تو یک استخر پر از اجبار ریخته شده، یعنی هیچی نیست دیگه، دو تا سطل هم بریز دیگه، استخر هست اصلا، بگو دریا تو، یک دریایی بوده و هست. دمت گرم، همینجور به کرال ادامه بده، قشنگ داری میری یا شنا میکنی، کرالو برو، یه وقت هم کرال پشت برو، خسته نشی، قورباغه هم بد نیست به هر حال. ولی کاش واقعا میشد از این استخر اجبار اومد بیرون، یه دو دقیقه هم کنار نشستی، آفتابی گرفت، یه ریلکسی کرد، یه صفایی کرد. والا به خدا کتوکول افتادیم انقدر شنا رفتیم، 41 سالو داریم شنا میکنیم دیگه، همه با هم. بیا یه خورده بیرون، نمیشه میدونم، تلاشتون رو بکنید یه آفتابی بگیرین گاهی. خب میدونم خیلی از عزیزان ارزشی و ولایت مدار این روزا دل تو دلشون نیست که با این اوضاع کرونا و قرنطینه و فاصله اجتماعی تکلیف راهپیمایی روز قدس که حدودا دو هفته دیگه است چی میشه. کلا نظام از دار و ندار دنیا یه روز قدس داره، یه 22 بهمن و دو روز سال میتونه مشت محکمی به دهن این و اون و پس پک و پوز این ور اون ور بزنه خلاص. اما وقتی کرونا اومد دیگه همه چی پیچید به هم دیگه. البته برای 22 بهمن که مسئولین خیلی با بصیرت عمل کردن دیگه، یعنی چیکار کردن، این کرونا که تشریف آورد ایران، مسئولین یه چند هفته قشنگ صداشو در نیاوردن تا 22 بهمن و انتخابات و اینا رد شه بره، که خدا نکرده روی حضور دشمن شکنه مردم وقت تاثیر نذاره، حالا روی خود مردم تاثیر گذاشون دیگه، بالاخره فدای سر نظام. اجرشون خود آقا امام زمان میده احتمالا. اما خب این بصیرت انقلابی رو دیگه نتونستن تا این ایام رمضان و دیگه این روز قدس و اینا هم ادامه بدن، دیگه نشد دیگه. کرونا هم میدونین کرونا هم مثل زدن هواپیمه مسافری بود که خب به هر حال نشد که پنهون بمونه. اینجوری شد که الان واقعا خیلی از عزیزان انقلابی ما نگرانن که تکلیف روز قدس چی میشه الان. خب من همینجا خدمت همه اینهایی که نگرانن باید بگم که اصلا نگران نباشید، اصلا نگران نباشید. مسئولین به فکر هستن و با تمهیداتی که بهش فکر کردن قراره این مراسم رو برگزار کنن. چجوری؟ بله، مثلا یکی از گزینه‌های روی میز اینه که راهپیمایی خودرویی برگزار بشه. یعنی چی؟ یعنی مردم به صورت خودجوش بشینن توی ماشیناشون بیان راهپیمایی. من خودم در نمیارم و خودم نمیگم، خیلی چیزا رو خودم میگم ولی این خودم نمیگم. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اینو گفته. فقط تصور کن روز قدس ترافیک درست کنی با ماشین بیای بوق بوق، احتمالا شبش هم صدا و سیما تصاویر راهپیمایی یا بهتر بگم همون ماشین پیمایی مردم انقلابی ایران رو با چند تا تصویر آرشیوی از ترافیک همت و نیایش و اینا میکس میکنه، میشه حماسه میلیونی روز قدس. کار نشد نداره که. بله فعلا که یه دونه روزه خودرویی هفته پیش گفتم برگزار کردن، یه روزه قدرویی روزه خودرویی تو پارکینگ ارم برگزار کردم، مثل که دیدن جواب داده دیگه. حالا ممکنه اینم، حالا دیگه ما نمیدونیم تو راهپیمایی امسال دیگه ساندیس و ایناشو چجوری قرار توضیح بکنن. همین میتونین زنگ بزنین از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ازشون بپرسن. آها چیزه، راستی ما رمزونه، حیف شد چون بعضی اصلا بدون ساندیس بدنشون نمیکشه برن راهپیمایی. من حالا پیشنهادی میتم، حالا این حالا بر راهپیمایی خودرویی رو که پیشنهادم اینه که دو ماشینه برین، میخوام برین راهپیمایی یعنی ماشین پیمایی خودرو پیمایی، دو ماشینه برین ساندیس بریزین تو شیشه شور ماشین جلویی، شیشه شور رو که جلویی بزنه عقبی سرش بیاره بیرون، یه چیک ساندیس بری تو حلقش. اوف چه راه کارایی میدم من یه وقتای خدایی.
توجه توجه، بدین وسیله به اطلاع امت همیشه در صحنه می رسادند. به خاطر مقابله با کرونای ملعون، راهپیمایی پرشکوه و خودجوش روز قدس امسال به صورت خودروجوش برگزار خواهد شد. از ملت انقلابی و شهید پرور ایران دعوت می شود در روز قدس با خودروهای خود در مسیرهای راهپیمایی حضور به هم رسانده و میلگاردان محکمی بر دهان اسرائیل قاصب بزنند. پذیرایی با ساندیس خودرویی یا همان مکمل بنزین، توزیع شیشه شور و ضد یخ رایگان، ایستگاه کارباش صلواتی برای پذیرایی از خودروهای انقلابی، شعارهای تعیین شده برای خودروپیمایی به مناسبت روز قدس امسال به این شهر می باشد: بوغ بوغ تا پیروزی، ای رهبر آزاده تو جاده این تو جاده، بنزینی که در باک ماست هدیه به رهبر ماست،
آفرین آفرین،
و تخت گازیم با ولایت تا شهادت. وقته ما روز جهانی قدس در تمامی بزرگ راه های شهر، خود رو پیمایی خود رو جوش مردمی قدس.
صدای قیش پر از صدای بوغه، در طرف نگاه کنی یه ماشین نشسته منتظر برای بنزین، غرزه و تصادفی فراوون، همیشه یه همیشه را بندون، ماشینا دعوا میکنن، ماشینا دعوا میکنن، با هم تصادف میکنن، با هم تصادف میکنن، ماشینا دعوا میکنن، با هم تصادف میکنن، با هم تصادف میکنن، هم دیگه رو
سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
سلام هانا.
سلام فرشید.
خوبی؟
ما که اول صبح سلام علیک میکنیم، چرا دوباره میایم اینجا سلام میکنیم؟ به نظر
دیگه باید سلام علیک کرد دیگه. ببین ما دو متر رو الان فاصله داریم دیگه تقریبا.
دو متر نیستش، نه من
یه متر و شست، یه متر و هفتاد خیرشو ببینی.
آره شاید
بردا اونو دیگه صدات چیز میشه.
هیچ، صدام خیلی هم قشنگه.
خیلی هم قشنگه. بله دوباره یکی دیگه از پرده های خونتون رو چیز کرد، ماسک کردی؟
یه چرخیاتی خریدم.
اوه هیچی دیگه، کل همه فرش های خونه رو ماسک میکنی. رنگ به رنگ ماسک میزنه، ست میکنه. حسن بیا و ببین. خب چه خبره دنیا، چه خبره آمریکا و ایران و چین و اینا؟ همه دعواها ادامه داره،
همه با هم دارن دعوا میکنن.
همه دارن با هم دعوا میکنن.
آره نه، فکر کردم که از ایران آمریکا شروع بکنیم با این زاویه‌ای که درباره زندانی های دو طرف مطرح میشه، چون این روزا یه کمی اخبارش داغ‌تر شده به خاطر اینکه به هر حال میدونیم که یک سری آمریکایی زندانی در ایران هستن
و یک سری ایرانی هم آمریکایی،
یک سری ایرانی هم در
زندان
در آمریکا هستن و خب هر چند وقت یه بار صحبتش بیشتر میشه که شاید فرصتی باشه که هر کدوم از طرفین آزاد بشن. الان با توجه به اینکه یک سری اطلاعات از دو طرف اومده، از یک طرف یک زندانی آمریکایی داریم در ایران به نام مایکل وایت که خیلی هم ما ازش نمیدونیم، خیلی هم آدمی نیستش که دربارش در رسانه‌ها زیاد شنیده شده باشه. آقای وایت تمام این مدت در زندان مشهد بود، با توجه به اینکه وضعیت جسمانیش یه ذره با مشکل مواجه شد، بعد مبتلا به کرونا شد و اینها، اومد به مرخصی و مرخصی که در اختیار سفارت سوئیس در تهران الان تحت حفاظت سفارت سوئیس و حال صحبت از این هست که سفارت سوئیس
یعنی
داره
سفارت،
آره
سفارت سوئیس
داره تلاش میکنه که آقای وایت شاید که بتونه آزاد بشه و به آمریکا بازگردانده بشه. آقای وایت اگر که خیلی کوتاه بخوایم بگیم کیه، یک مرد آمریکایی است که از طریق اینترنت با خانمی در مشهد آشنا میشه، سه چهار بار سفر میکنه به ایران و در سفر آخرش وقتی که داشته بر میگشته بازداشت میشه. صحبت های مختلفی هم مقام های قضایی ایران کردن، از یک طرف گفتن شاکی خصوصی داشته، نمیدونم عکس بدون اجازه عکس منتشر کرده، بعد گفتن که جاسوسه، صحبت های خیلی مختلفی. به هر حال چیزی که ما از آقای وایت میدونیم اینه که یک دست کم اون چیزی که من چند ماه پیش با سخنگوی خانوادش صحبت کردم، یک آدم عادی در دورانی که خدمت کرده در نیروی دریایی آمریکا آشپز بوده، موقعی که به ایران رفته نگهبان یک ساختمون بوده، وقتی که علاقمند به این خانم ایرانی میشه. ما از خانم ایرانی چیزی نمیدونیم، گفته شد بازداشت شده، بعد گفتن نه مثل این که بازداشت نشده. خیلی داستانی،
یعنی اینترنتی اینا با هم ارتباط برقرار کردن. آره. و عاشق معشوق شدن مثلا. آره. اومده که ازدواج کنن یا ببینتش حالا هرچی و بعد گرفتنش گفتن جاسوسی.
گفتن جاسوس. حالا عجب. تلاشی که داره میشه اینه که آقای وایت آزاد بشه. از طرف دیگه یک کیس ایرانی در آمریکا مطرح هست، آقای به اسم سیروس عسگری که آقای عسگری متهم بوده به اینکه مثلا میخواسته کاری رو بکنه که خلاف مقررات ایالات متحده آمریکا باشه. آقای عسگری تحصیل کرده آمریکاست، در حوزه صنعت هوایی. میگه که خانوادهش گفتن که به عنوان یک فردی که نه اینکه شغل دولتی و چیز داشته باشه، اما به صنعت هوایی ایران چه در بخش عادی و چه در بخش نظامی مشورت میداده. آقای عسکری اونطور که خانواده‌اش گفتن رفته بوده فرزندش رو آمریکا ببینه که بازداشت میشه، اتهام‌هایی در رابطه با اینکه مثلا بخواد اسراری رو در زمینه نظامی یا تجهیزاتی رو در زمینه نظامی به ایران بفرسته که تبرئه میشه آقای عسکری در دادگاه‌های آمریکا.
درسته.
اما در این روندی که بخوان از آمریکا اخراجش کنن، بازداشتش میکنن در یک بازداشتگاهی که در اونجا آقای عسکری مبتلا به کرونا هم شده.
ای بابا.
این بازداشتگاه‌هایی که مهاجران غیرقانونی و اینها رو در اونجا نگه می‌دارن خیلی وضعیت‌های بدی داره. خیلی پر جمعیت و حالا تلاشی که داره میشه اینه که از یک طرف ایران داره میگه که خیلی میخواد که آقای عسکری آزاد بشه، صحبت از این بود که فعلا پروازی نیست آقای عسکری رو بتونه برگردونه به ایران، از اون طرف برای مایکل وایت تلاش میشه.
این آقای عسکری اصلا برای چی گرفته بودنش؟
گفتم به دلیل
دلیلش چی بوده؟
به دلیل اینکه اتهامی که علیهش مطرح شده بود در زمینه اسرار نظامی بود، ولی تبرئه شده آقای عسکری در دادگاه. یعنی حکمی نداره، حکم زندان نداره. الان بازداشتی که هست در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی برای بازگردانده شدن. حالا صحبت از این بود که شاید تبادل زندانی بخواد بشه. البته یکی از این مسئولان سازمان امنیت ملی آمریکا گفته که بحث تبادل مطرح نیست. اما اون چیزی که به نظر میاد اینه که دست کم در پرونده این دو نفر تحولی داره میشه به نظر میاد، اما اینکه حالا شکل شمایلش چی باشه، اسمشو بخوان چی بذارن، یه صحبت دیگه است.
یعنی ممکنه که هم ایران از این طرف و هم آمریکا
بتونن دو تا زندانی رو
آزاد بکنن. حالا اسمش شاید تبادل نذارن ولی این کارو انجام بدن. خب دعواهایی هم سر این که اصلا این کرونا تقصیر کیه و نمیدونم اینا هم بین ایران بین آمریکا و چین
این دفعه بین ایران نیستش.
آره ایران نیست. سرش بیکلامون اینجا. این ماجراش چیه؟ چون آمریکا فهم می‌کنم می‌خواسته غرامت هم بگیره یه جورایی از چین.
ببین مسئله اینجاست که الان دو تا فرضیه مطرح هست. این که آیا ویروس کرونا که حالا اومده ده ها و صد ها و میلیون ها نفر رو با خودش درگیر کرده، مبتلا کرده و همه چی، از کجا اومده؟ صحبتی که ما از ابتدا شنیدیم این بود که منشأ این یک بازاری بود که درش حیوانات وحشی میفروختن در ووهان چین.
خفاش میخوردن.
حالا دیگه چیزای حیوانات مختلفی هم مطرح شده بود.
خفاش بوده تمام.
حالا اگه اصرار داری، اگه دوست داری میگیم خفاش بوده. اما این منشأ
خفاش خوردی هانا؟
نه والا من
نخور هیچ وقت.
تو کارش نیست. اتفاقا الان میخوام برم نهار بخورم.
خب پس من هیچی نمیگم که بتونی نهارتو بخوری.
ببین الان بحث اینه که این از اون بازاره اومده یا این یک ویروسیست که در یک لابراتواری در ووهان تولید میشده
این بحثش
یا روش کار میشده و حالا به اشتباه یا به عمد از اون آزمایشگاه اومده بیرون. بحثی که وجود داره و چیزی که خیلی داغ کرده این هفته مسئله رو اینه که مقامات ارشد آمریکا مثل وزیر خارجه آمریکا میگن شواهدی به هر حال وجود داره که ما رو به این نتیجه ممکنه برسونه که این در لابراتوار در آزمایشگاه تولید شده. چیزی است که برخی از سایر مقام‌های آمریکایی البته تایید نکردن، رد نمی‌کنن. این حرفی است که خود آقای پومپئو هم دیروز میزد که میگفت اگر که دکتر فاوچی میاد میگه که احتمالاً بازار، این به معنی نیستش که این حرف این مقامات رو رد بکنه، به معنی اینه که هر رده
هر دو گزینه الان رو میزه، یعنی
هر دو گزینه روی میزه. اما چیزی که بیشتر ما از مقام‌های آمریکایی داریم میشنویم، مقام‌های ارشد آمریکا داریم میشنویم، از رئیس جمهور آمریکا داریم میشنویم، از وزیر خارجه داریم میشنویم، اینه که چین و متهم کردن چین و آقای ترامپ دیشب مثلا گفته که این از 11 سپتامبر رو از پرل هاربر و همه این چیزا بدتره، این ویروس کرونا، و چین میتونسته جلوش رو بگیره. و این که حالا اگر بگیم که چین میتونسته جلوش رو بگیره، یعنی اینکه یه کشوری متهم است به اینکه و حالا باید بیاد پاسخگو باشه. البته درستم. چینی ها امروز هم باز حرف زدن، وزارت خارجه چین سخنگوش صحبت کرده، گفته که اینا اتهام زنیه، سیاسی کاریه، ما با سازمان جهانی بهداشت همکاری میکنیم، اگه میخوان دوباره بیان چک کنن. نمیدونم از این صحبت هایی که به هر حال مقام های چینی هم میکنن، در این که شفافیت به هر حال در یک حکومتی مانند چین مثل شاید جهان غرب وجود نداره صحبت نیست، اما این هنوز نتیجه تحقیقات به صورت کامل مشخص نکرده که منشأ چیست. من میبینم که توی فضای مجازی و گروه های تلگرامی و واتساپی و اینا انقدر ویدیوهای زیادی هست که انگار همه نتایج گرفته شده و همه تحقیقات بله تموم شده
اونجا
و...
که همه میگن سوپ خفاشه.
آره
همون تو بازاره.
خیلی صحبتای چیزی میکنن که به هر حال پایه و اساس نداره. خود مقام های آمریکایی هم تاکید میکنن که ما داریم درباره این تحقیق میکنیم و گزارش میدیم، اما بحث علمی داستان و بحث تحقیق علمی داستان یک چیزه، اما پیامدی که صحبت سیاست مداران هم داره یه چیز دیگه است و اون رو ما داریم میبینیم که مثلا دیدم یک تحلیلگر مثلا روس که با نگاه نزدیکتر به چین داره تحلیل میکنه داستان رو، میگه آره ما وارد یک جنگ سرد تازه داریم و این داستان میشیم به دلیل این اختلافی که بین
همین که بگیم تقصیر کی بوده و غرامت باید بدین و
آره
باید پرداخت
کنیم، مسئولیت بر عهده یک حکومت باشه.
چون آمریکا هم تعداد خیلی زیاد به خاطر اینکه کشور گسترده،
ده ها هزار نفر جون خودشون از دست دادن. فکر می کنم
1 میلیون و فکر می کنم 1 میلیون تا دیروز 1 میلیون و 200
فکر می کنم نزدیک 70 هزار نفر جون خودشون رو در آمریکا از دست دادن و خب به هر حال چیزی است که جنبه های مختلف سیاست و اقتصاد آمریکا رو خیلی تکون داده و برای دولت آمریکا هم خیلی مهمه که به هر حال تکلیف این ماجرا رو به نوعی روشن بکنه.
بسیار خب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو روی توییتر میتونید فالو بکنید با همین شناسه، هانا کاویانی. مرسی، تا هفته دیگه. دکتر چرا من دیوونه شدم؟ 100 بار گفتم شما دیوونه نیستی، مشکل روانی داری که اگه خودت بخوای و کمک کنی حل میشه عزیزم.
دکتر اگه میخواست حل بشه که تا حالا شده بود، دیوونگی من داره میزنه کم کم به مغز استخونم دکتر.
مگه سرطان عزیز من؟ بیماری شما فکری و روحیه، سرطان نیست که بزنه به مغز استخون.
دکتر استخونم مغز داره؟
بله مغز داره، ولی خب با اون مغزی که توی سر هست اساسا فرق داره.
ولی دکتر گاهی وقتا من حس میکنم یکم فشار بیارم با مغز استخونم هم میتونم فکر کنم.
باشه، حالا شما زیاد فشار نیار به خودت، سعی کن همیشه با مغزی که توی سرت هست فکر کنی. بالا دراز بکش من این آمپولتو بزنم ببینم.
نه امروز تو مودش نیستم دکتر، میشه نزنی؟
مگه مودی عزیز من؟ دراز بکش ببینم.
باریکلا.
فهمیدم دکتر چی؟ چرا دیوونه شدم.
بگو چی؟
میدونی دکتر از بعد به تولد همه چی برای من زوری و اجباری.
ببین اگه بخوای برگردی به خاطرات کودکی اینو بدون همه ما از طرف والدینمون محدودیتایی داشتیم که در واقع به سود خودمون بوده.
آره مخصوصا ختنم که کردن خیلی سود کردم من. دو تا مازاراتی خریدم باهاش. آره
از دست تو.
شما رو هم 10 سالگی ختنه کردن دکتر؟
نه عزیز من. این چه حرفایی میزنی؟ دراز بکش. دراز بکش.
بخند. بخند دکتر. شرط میبندم ختنه نشدی وگرنه اینجوری نمیخندیدی. اگه راست میگی ببینم کو.
خب دیگه بسه. زود باش دراز بکش کار دارم.
باشه. بیا بزن دکتر.
بجوم.
از دمت گرم که صادقانه میگی میخوای آمپول بزنی. اونی که ختنم کرد نامرد گفت دراز بکش آسمون رو نگاه کن. گفت الان یه دسته کفتر رنگی میان رد میشن.
بله من متوجهم که ختنه شدن توی بعضی سنین میتونه خاطرات ناخوشایندی برای فرد داشته باشه. سعی کن به اون خاطرات ناخوشایند کودکی فکر نکنی.
دکتر اصلا کفتر میبینم جاش تیر میکشه.
عیب نداره شل کن حالا.
دیگه گفتی دراز بکشم دکتر کشیدم این یه قلمو دیگه شرمندم شل نمیکنم.
لجبازی نکن.
اینجا تنها جاییه که من توی زندگی میتونم به میل خودم رفتار کنم. بیا بزن بدن خودم شل نمی کنم دکتر.
خب دردت میاد اینطوری؟
دردشم شیرینه دکتر. همین که نمیتونی مجبورم کنی شل کنم برام کافیه.
ببین اگه لجبازیات ادامه پیدا کنه داروهای شل کننده ای هست که بعد از مصرفش دیگه نتونی از این بازی ها در بیاری. ولی نمیخوام کار به اونجا بکشه.
منو از شلی نترسون دکتر. حالا باشه یه ذره یه ذره شلتر میکنم. فکر نکنی ترسیدم و دلم برات سوخت.
از دستت.
آره.
خیلی خوب تموم شد. هر بار واسه که آمپول ببین چقدر ادا در میاری.
دکتر ولی وسطش صفر کردم و حواست بود.
باشه حالا استراحت. اینقدر که تو از من انرژی میگیری کل این آسایشگاه نمیگیری.
دکتر الان دیگه نفت شده بشکه 10 دلار. منت انرژی سر من نذار.
باشه برو استراحت کن بگیر بخواب. من باید برم به کارام برسم.
دکتر میری؟ دکتر جان من نری دفعه بعد از اون شل کننده هات بریزی تو آمپولا. من میفهمم دکتر. دکتر این یه قلمو دیگه از من نگیر. بذار اختیار صفر کردن باسن هم دیگه دست خودم بمونه. دکتر من توی زندگی دلخوشی دیگه ای ندارم تو رو خدا دکتر.
انگار همه دنیا در دست تو درمانی. جان است همه جانم وقتی که تو جانانی. من مست بوی تو درمانده کوی تو. من لشکر درمانده تو رستم دستانی. هر سو که روم رویت هر خانه در کویت. آشفته چو گیسویت میدانم و میدانی. من تشنه تام تن تشنه تام. دست منو بگیر دستات بارونه. دیوونه تام دیوونه منی. آباد کن منو دنیا بیرونه.
سلام علیکم آقا. خواستم بگم حالا کجاشو دیدین؟
کجاشو دیدین؟
با توجه به ممنوعیت‌های بوس و بغل.
بله.
در راستای بی بوس نماندن دست مبارک معظم له اپلیکیشن بوسه بر دست از راه دور ویژه معظم له و همقطارانش من جمله حاج آقا اندالمومنین و علم الهدا ساخته شده که من بعد برای دریافت یارانه نقدی نصب این اپ الزامی خواهد شد. بله
بله جدی بود حالا این؟ آقا به خدا من نمیفهمم دیگه چی جدی چی شوخیه. اینقدر هم شرایط همه چی سورئاله هیچی آدم متعجب نمیکنه اگه همچین اپی هم وجود داشته باشه. حالا کجا اپشو دانلود کنیم؟ قطع نکنن یارانمونو. اسم اپ رو کاش میگفتی. احتمالاً بوسه بر ولایت یا دست آقا رو ببوس یالا یا پول میخوای بوس کن. ملت الان همه دارن سرچ میکنن به خدا. وضعیت عجیبی. خیلی ممنونم از تماس شما از این اطلاع رسانیتون. دوستان، خانم آقایون، حدود سه هفته پیش وزارت اطلاعات ریخت توی خونه دو تا دانشجوی نخبه و المپیادی و هر دو رو دستگیر کرد. یعنی جوری اینا رو گرفتن بردن انگار مثلا دو تا رئیس کارتل مواد مخدر رو گرفتن. حدود سه هفته هم خانواده ها مطلقاً از وضعیت بچه هاشون یعنی علی یونسی و امیر حسین مرادی بیخبر بودن و حتی اتهام اینا رو هم نمیگفتن. فکر کن بچه تو که همه عمرش سرش توی کتاب بوده رو بیان اینجوری ببرن، هیچی هم نگن که اصلا داستان چی بود، اصلا برای چی. تا اینکه بالاخره دو روز پیش سخنگوی قوه قضاییه وقتی دیگه خیلی فشار خانواده‌ها و دانشجوها زیاد شد اومد و اینجوری گفت:
ببینید، ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه به شغل اونها توجه نداریم. ما تو جامعه هر کس مرتکب جرمی بشود علل قاعده شغلی داره. ما به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. ما نگاه میکنیم اتهام چیست و مرتکب چه اعمالی شدند.
بله، این مقدمه بودا. جناب سخنگوی قوه قضاییه یعنی خواسته اینجا جواب انتقادا رو بده که چرا دو تا دانشجوی المپیادی رو اینجوری گرفتن و بردن. درست هم میگن دیگه، جمهوری اسلامی نگاه نمیکنه کی چی کار است، فقط زنداناش خیلی تصادفی پر از دانشجو و روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست و استاد دانشگاه و دکتر و مهندس و خیلی هم تصادفی اونایی که مثلا خوش شانس‌ترن و امکانشو دارن اولین فرصت بارو بندیل خودشونو میبندن میرن از مملکت. خیلی تصادفی. ظاهرا کشور ما جای نخبه‌های المپیادی و شریفی و اینا نیست دیگه، جای نخبه‌های ولاییه. مثلا همین مختره دستگاه کرونایاب و کاشفین روغن بنفشه و نمیدونم نوشندگان ادرار شطور و اینا دیگه. یعنی مدیون این فکر کنین نظام با نخبه‌های غیر ولایی مشکل داره ها. حالا چی بوده جرم این دوتا که انقدر مقدمه لازم داشت؟ گوش کنید.
این افراد که متاسفانه وصل شده بودند به گروه‌های ضد انقلاب، به ویژه گروهک تروریستی منافقین، ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند که یه اقدامات ایزایی رو هم انجام داده بودند، اما به لطف خدا نتونستن اقدام خرابکارانه جدی رو انجام بدن. در بازرسی از منازل اونها اقلام انفجاری کشف شد که در همین اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گرفت.
بله، ارتباط با گروهک منافقین و تلاش برای بمب‌گذاری در برخی اماکن، تازه مواد منفجره هم خونه شون کشف کردن دیگه. تو مملکتی که فعالان محیط زیستشون رو میگیرن، اتهام جاسوسی بهشون میزنن، استاد دانشگاهش رو خودکشی میکنن تو زندان، دیگه تکلیف المپیادیامون هم دیگه روشنه دیگه. نمیدونم این تروریستا کی وقت کردن این همه درس بخونن برن دانشگاه شریف مدال المپیاد بگیرن. به خدا، آدم هر وقت این صحبت ها رو میشنوه یاد ماجرای زن سعید امامی میفته. تو بازجویی ها به بازجوها میگفت بابا من به عمرم اصلا تو اسرائیل نرفتم. بازجوش میگفت اگه ما یه کاری کنیم که رفته باشی چی؟ احتمالا اینا هم توی بازجویی‌ها گفتن بابا ما عمرمون اصلا تمام عمرمون سرمون تو از کتاب بلند نکردیم. بازجوشون هم گفته اگه ما یه کاری کنیم بمب‌گذاری هم کرده باشی چی؟ بله، شما میتونین هر اتهامی که عشقتون کشید به هر کس که خواستید بزنید، همونجوری که زدید تا الان، همونجوری که کلی زندگی آدمای بیگناه رو تباه کردین، همونجوری که مازیار ابراهیمی نشست جلوی دوربین سیر تا پیاز ترور دانشمندان هسته‌ای رو تعریف کرد، از جزئیات آموزشش توی موساد گفت، یه تاجر بیچاره که روحش هم از این اتهامات خبر نداشت. بعدها معلوم شد که همه این پرونده‌سازی اینا همه مال دستگاه‌های اطلاعاتی بوده. بله، شما میتونین. مردم هم که خب فکر کنم خیلی‌هاشون دیگه به سری رسیدن، سر شدن دیگه در برابر خبرایی که شما اعلام می‌کنین. مثلا تا حرفای آقای سخنگو رو میشنون میگن خب بذار بریم ببینیم فلان شبکه خارجی چی میگه. اینا که بابا یه روده راست و شکمشون نیست، دوباره دارن همه حرفا رو چی میکنن. به هر حال مسئولین کشور دوستان عزیز دارن همه تلاششون رو میکنن. آخرین گراها و عرض به حضورتون که آخرین گراها و نشونه ها رو دارن به نخبگان و تحصیل کردگانی که به هر حال هنوز تصمیمشون نگرفتن برن، دارن این گراها رو میدن بهشون، دارن داد میزنن که بابا این همه سال اینا سهمیه رزمندگان و رفتندگان و جنبندگان و چیچیکندگان و اینا همه رو فلان تو دانشگاه و محیط کار کردیم، تو پاچتون نرفتید، در اقدام بعدی دیدیم کوتا نمیایید، هواپیماتون رو زدیم کشتیمتون، بازم نرفتید، الان دیگه میایم یه جوری میگیریم میبریمتون که پابلو اسکوبار هم نگرفتن.
بازم نمیخواید برید؟ چی تک تیر انداز بفرستیم بزننتون تو خونه میخواید؟ دو برید دیگه.
درونم انگار ترسو کسی چلا افتاده، یه گوشه رنگش کبوده. چرا درونم انگار بچه شیطون آروم نشسته، یه گوشه خوناق گرفته. چرا خمار افتاده، یه گوشه جیغ بنفشش بی صدا. شاد و شنگول بچه جون درون من ساکت نشستی. چرا حرفی بزن، حرفی بزن.
سلام فرشی جون.
سلام علیکم.
یکی از این اجبارای جدید زندگی این خواهد بود که هممون باید یه جایی تو خونه داشته باشیم، از در که میایم تو کیف و کفش و کلاه و لباسامون رو آویزون کنیم، اسپری کنیم یا ضد عفونی کنیم. یکی دیگه از چیزایی که تو ذهنم اومد این بود که اساسا خانوما برای چی باید دیگه میکاپ بکنن وقتی مجبوری ماسک بپوشی و چشمتو بپوشونی با عینک یا با شیلد، دیگه چه کاریه؟ و فروش اینا همه میاد پایین، حالا کمپانیا فکر میکنن که باید چی رو دیگه تبلیغ کنن. فکر کن خیلیه که دیگه خانوما اجباری ندارن که میکاپ کنن. البته این میتونه خوب باشه، میتونم بد باشه واسه بعضی که دوست دارن به خودشون برسن.
بله خیلی ممنونم. اونم نگران نباشیم، به زودی از این ماسکای شفاف وارد بازار میشه، میکاپ هم نشون میده، آرایش هم نشون میده. فکر کن زیر ماسک رژ بزنی قرمز جیگری، چه اشکالی داره؟ میگن احتیاج مادر اختراعه، همینه دیگه. حالا پدرش کیه رو ما دقیقا نمیدونیم. خیلی ممنونم از تماس شما. به هر حال اینم برای دغدغه‌ای بود مطرح کرد. خب چه خبره؟
پشید واقعا جا. دنیا بدون ما، یعنی ما زنا چجوری میشد؟
یا خدا چی شدن؟ کسی توهینی کرده؟ باز اتفاقی افتاده؟ بگو من طاقتشو دارم.
نه اتفاقی که حالا به هر حال هر روز میفته عادیه. ولی خب داشتم به جیمز فکر میکردم که میگفت این یه دنیای مردونه است، ولی بدون زنا یعنی ما این دنیا هیچی نیست.
بله جیمز.
آره
ببخشید که ما خیلی مثل شما با همه سلبریتی ها انقدر آشنایی نزدیک نداریم. فامیلیشون هم بگین خیلی ممنون میشم.
بابا جیمز دیگه،
همین جیمز خودمون.
پدرخوانده موسیقی سول، جیمز جوزف براون جونیور این هفته تولدشه.
اجازه بدید من فعلا چند تا نفس عمیق نفس عمیق بکشم. پدرخوانده موسیقی سول جهان رو شما با اسم کوچیک صدا میکنی؟
بابا فرشی تخ نگی، جیمز خودش خیلی بچه کول و باحالی بوده.
بله آره خب انصافا خیلی رو صحنه که میخونده پر جنب و جوش، پر تحرک بوده، اجراش هم واقعا دیدنی بوده. همین آقای جیمز براون،
دیدین همین آقای جیمز براون انقدر کارش درست بله. بوده که توی 53 سال کار هنری و حرفه ایش روی چند تا سبک موسیقی مثل فانک، بلوز و سول تاثیر گذاشته.
بعد شما بهش میگی جیمز، تو با جای تقدیر و تشکر داره جیمی صداش نمیکنی.
بله جیمز براون بیشتر از 60 آلبوم و نزدیک 150 تا تکاهنگ هم منتشر کرده.
بله امسال 87مین سالگرد تولد جیمز براون، یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از ترانه I Feel Good با صدای جیمز براون رو بشنویم. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice.
I feel nice. My sugar is fine.